بسم الله الرحمن الرحیم. 221 سمینار علمی با موضوع گفتگو با کودکان و با ارائه مهندس محمد صادق حامدی، 30 فروردین ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض می کنم خدمت دوستان حاضر و دوستان آنلاین. با 221 سمینار علمی در خدمت دوستان هستیم با ارائه جناب آقای مهندس حامدی که رشته اصلیشون مهندسی رایانه هم از سخت افزار و نرم افزار، و در کنارش چند سالی هست که هم تحقیقات قرآنیشون رو متمرکز کردند، هم مطالعات جانبیشون رو متمرکز کردند بر روی مسئله آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، مسئله کودکان و مسئله فرهنگ و تبعات آن. بعد از چندین سمینار در این موضوع، یعنی فرهنگ، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و تحقیقات موضوعی، باز هم اکنون در خدمت جناب آقای مهندس حامدی هستیم با موضوع گفتگو با کودکان. بدون فوت وقت سعی میکنیم ازشون استفاده بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با هم جمع خوانی میکنیم سوره مبارکه کافرون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدا رو سپاسگزاریم که باز هم در کانون زبان قرآن با یک موضوع در موضوعات تعلیم و تربیت یک سمینار دیگه خواهیم داشت. همینجا بگم انتخاب این سوره از این باب بود که حالت یک گفتگوه، این سوره هم گفتگو دارد، ولی میبینیم که این سوره نتیجه گیری رو با خود مخاطبین واگذار میکنه، یعنی طرفین اجازه انتخاب در نتیجه مبحث دارن همینجا. حالا ما موضوع اینجا طبعا ورود به مباحث موضوعی گفتگو در قرآن کریم نیست، بیشتر از اینم جلو نمیریم، فقط جهت یک مورد پژوهی، یک نمونه دیدن این رو میتونیم اینجا ببینیم. موضوع ما گفتگو با کودکان هست. این موضوع از اینجایی مطرح شده که همواره در کانون زبان قرآن مسئله کودک مثل هر نهادی که کار فرهنگی و تعلیمی و تربیتی میکنه مطرح بوده و هست، و از ابتدایی هم که کانون زبان قرآن مخصوصاً در این ساختمان کرامت رضوی مستقر شده، مسئله کودک بیش از همیشه مطرح شده و جایگاه کودکان بیش از قبل برای افراد مهم شناخته شده است، و این مسئله باعث شده که ما همواره دنبال کنیم موضوعاتی که در حوزه کودک مطرحند. سمینارهایی هم با این موضوعات ما داشتیم، مثل سمیناری که با موضوع فبک داشتیم، فلسفه برای کودکان، در همین زمینه بوده، یا بحث مشاهدگری که مطرح شد، مشاهدگری در کودکان بود و کودک، مشاهدگری و کودک، که اون هم در همین زمینه میشه گفت بوده، و اینها موضوعاتی هستن که در نتیجه رویکردهایی هستن که میخوان ما رو در ارتباط با مسائل تعلیم و تربیت کودک اصلاح کنن، پیش ببرن و ما رو به یک نقطه بهتری برسونن. این موضوع هم که گفتگو با کودک است یا حالا انگلیسیش دیالوگز ویت چیلدرن، که از همون میشه گفت به نوعی سیرهایی که بعداً تحت عنوان فبک مطرح شده اینها خب در دنیا شناخته شده است. و چیزی که در واقع دستگیری بود برای من که این موضوع رو دنبال کنم، خواندن این کتاب گفتگو با کودکان بود که ترجمه شده و نویسندش آقای گرت بی متیوز هست، استاد دانشگاه MIT ایشون. و این کتاب به طور خلاصه حاصل حضور مدتدار ایشون در یک مدرسه است. یعنی ایشون به عنوان کسی که محقق حوزه کودک هست، مدتی خودش رو در مدرسه قرار میده، در محیط مدرسه، و گفتگوهایی با اون کودکان انجام میده که در این کتاب منعکس کرده به شکل دقیق. و بعد لابلای اینها مطالب خودش رو هم داره نشون میده، میگه ببینید که این گونه است، حالا شما هم مشاهده کنید. و بعد آسیب شناسی هایی کرده در ارتباط بزرگسالان با کودکان، اینها رو هم مطرح. اگر از اینجا شروع کنیم، اول خیلی ساده این که میگم دیگه در ما مقید الزاماً به مطالب این کتاب نیستیم در این ارائه، ولی خب خیلی از بخش ها اگه کسی این کتاب بخونه اینا رو میابه، بخشی هم نمیابه. خود کودک وقتی میگیم معنی های مختلفی با یه جستجو ازش پیدا میکنیم. یکی انسان خردسال، ما در فارسی بود آدمی که کوچیکه، خردساله میگیم، سنشکمه میگیم کودک طور عام. و جنسیت در این کلمه مطرح نیست، اعم از دختر یا پسر. و همون بچه‌ای که در زبان فارسی میگیم. و بعد یک جایی میتونیم همین مطالبی که در این ارائه گفته میشه رو صحت سنجیشو در ادبیاتمون هم ببینیم که چه بر سرمون آورده. این دقیقاً کلمه بچه رو اگر دنبال کنیم که کجاها به کار میره، میبینیم که همین حرفا درسته و اصلا حتی خیلی وقتا سن رو هم دیگه در بر نمیگیره، خیلی وسیع تر میشه مسئله و فاجعه بیشتره. هر انسانی که زیر 18 سال تمام باشه طبق تعاریف کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد، میگن افراد زیر 18 سال به کودک اطلاق میشه. شاید برای ما تعجب آور باشه که کودک 18 سالشه، ولی هست. و واقعیت اونجایی تعریف میشه که اون جمله آخر رو من از جای دیگه یادم، دانش آموز تمام وقت. کودک مدرن واقعیتش اینه که به معنای دانش آموز تمام وقت، همونه که مدرسه میشن. ولو نگیم کودک از نظر ما دانش آموز تمام وقته. و این دانش آموز تمام وقت کسیست که مدام باید مدرسه باشه. و میبینیم که همین آقای بی متیوز هم که اینجا داره صحبت از مباحث کودک میکنه، خودش تو مدرسه داره این کار رو میکنه. یعنی نگاهش مدرسه‌ای هست، اول پذیرفته این نهاد آموزشی رو، بعد این کار رو میکنه. حالا اینا جای گفتگوهای سانه، این که دانش آموز تمام وقت چیز تو از کجا اومده، سمینار بعدی انشاءالله اینا رو خواهیم دید. این میشه بحث کودک. حالا از این اینو می‌داشتم، دست زیر 18 سال. یه نکته جالب‌تر دیگه هم از یک پزشک بهتون، در دنیای پزشکی هم پزشک اطفال آموزش‌هاش آموزش زیر 30 ساله. یعنی تا فرد زیر 30 سال رو در پزشکی اطفال پزشک اطفال آموزش می‌بینه. این که میگم استنادش پزشکه، یه پزشک اینو به من یاد داد که آدم تا زیر 30 سالگی میتونه بره پیش پزشک اطفال، مشکلی پیش نمیاد. این حالا اونجا در دنیای پزشکی هم این هست. حالا هست و نیست گفتگو با کودک چی اصلا؟ میخوایم چی بگیم؟ ما با کودکان گفتگو نمی کنیم، ما یه کم حرف میزنیم، یه جای دیگه از گفتگو خسته میشیم. گفتگو با کودک منظورمون اینجا گفتگوهای کاربردی یا مکالمه های روزمره نیست. اینجا گفتگو با کودک منظور این نیست که به بچه مثلا بگیم کاربردی یعنی چی؟ یعنی بهش میگیم الان برو مثلا حمام، الان برو موهاتو مثلا شونه کن، الان پاشو از خواب بیدار شو، وقت روز شده دیگه. اینا گفتگوهای کاربردیه، گفتگوهای روزمره است. اینجا منظور اینها نیست. یا مثلا گفتگوهای خاص با منظور خاص هم نیست. مثلا اگر شما برید پیش یک مثلا یه روانشناس بخواد با یه کودک صحبت کنه، میخواد از این صحبت یک نتیجه خاصی رو بگیره، میخواد یه مسئله خاصی رو در این گفتگو دنبال کنه. یا اگر فرزن ببریمش پیش یک معلم مهارتی، میخواد یه مهارتی رو بالاخره یاد بده، دنبال چیز دیگه اینه، اینو اینجوری یاد بگی، اینجوری بکنی. و این میشه بحث‌های خاص گفتگو. ما اینجا حالا پی اینها نیستیم از این گفتگو. ما پی چه گفتگویی هستیم؟ گفتگویی که منجر به ایجاد قوه تفکر در کودک بشه، یعنی گفتگویی که منتج به تفکر بشه، اجازه بده کودک فکر کنه، قوه فکرش فعال شه. ما این گفتگو رو اینجا میخوایم دنبال کنیم و هست این گفتگو به گفتگوی اینگونه است. حالا یه سری ویژگی هایی داره این گفتگو، یک سری باید و نباید داره، یه سری کارها رو میخواد بکنه، یه سری کارها رو نمیخواد بکنه. با هم میخوایم اینها رو دنبال کنیم. اول باید بدانیم که این گفتگو همونطوری که برای کودکان مفیده، برای ما بزرگسالان هم لازمه. یعنی ما خودمون رو هم بی نیاز از این گفتگو نبینیم، منافعی برای ما هم داره این گفتگو با کودکان. گفتگو با کودکان نیازی مبرم، حتی یعنی مبرمه، خیلی لازمه برای ما بزرگسالان است. تا چی بشه؟ تا بتوانیم بر مبنای آن ارتباطی آگاهانه و همراه با زمین سازی برای رشد و هدایت صحیح با کودکان برقرار کنیم. این اگه این گفتگو شکل نگیره، اصلا نمیتونیم کودک رو درست هدایت کنیم. این گفتگوی صحیح و متقابلا زمینه رشد خود ما رو هم فراهم میکنه. چطوری؟ به این شکل که کودک درگیر خیلی از مقیدات بزرگسالی ما دیگه نیست، خیلی آزاد فکر میکنه، تخیلش فعاله، یک تخیل فعال داره و بدون این درگیری هایی که ما به ذهنمون از جاهای مختلف تحمیل شده و بدون اون قفل ها اصلا نمیتونیم فکر کنیم، کودک آزاد از این قفل هاست، ذهنش همه جا بی‌پرواه، بی‌پروا فکر میکنه. وقتی اینجوری فکر میکنه، استدلال میکنه، طبعا نظراتی رو مطرح میکنه در این گفتگوها که اگر ما فقط بهش دقت کنیم، میبینیم که مشکلات ما رو هم داره حل میکنه در این گفتگو. پس یک ارتباط متقابله، یعنی هم ما داریم به رشد او کمک میکنیم، هم کودک به رشد ما و فکر ما کمک میکنه، به شرطی که گفتگوی صحیحی شکل بگیره. پس اینجا رشد طرفینی ایجاد میکنه. اگر ما دقت کنیم میبینیم که خیلی موارد کودک اصلا بهتر از ما فکر میکنه، مسئله ای که ما نمیدیدیم اون میبینه، مشکلی که ما نمیتونیم حل کنیم او با فکر صحیحش حل میکنه. پس لازمه رشد طرفینه. این گفتگو به ما کمک میکنه که کودکمون رو هم بهتر بشناسیم، از عالم کودکی او بهتر باخبر بشیم و در نهایت شناخت بهتر کودکان رخ میده. اینجا که حالا در این توضیح بود، در این گفتگو با کودکان دنبال یه چیزی نباشیم. ما نمیخوایم، نباید دنبال این باشیم که ما گفتگو کنیم که کودک رو به بزرگسالی خودمون ببریم. مدام ما داریم سعی میکنیم در نوع تعلیمی نسبت به کودکان این که کودک رو بکشیم به عالم خودمون. یعنی ما خودمون میشیم، حالا بریم جلوتر میگیم میشیم استاندارد، اونا میخوایم بیاریم برسونیم به خودمون. خب این کار در این گفتگو خلافه، این گفتگو دنبال این هدف نیست، اصلا مانع میدونه اینو و مانع آزاداندیشی کودک میشه، بسته میکنه کار رو. حالا ما چگونه مانع آزاداندیشی کودک میشیم؟ این شکلی که مدام کودک رو با نتایج آماده مواجه کنیم. اینه، مطلب اینه، تموم شد. اصلا یعنی گفتگویی شکل نمیگیره. به نوعی ما گفتگو رو از قبل همه راهاشو بستیم، میخوایم کودک رو در یک حساری ببریم که فقط در این حیطه فکر کن و این نتایج برس. استدلالی راه نمیدیم کودک انجام بده اصلا، و این مانع آزاداندیشی کودک میشه. اون خلاقیت فعالش رو میگیره، اون بیپروایی کودک در فکر کردن و موضوعی که مورد بحث و گفتگو هست رو اینجا ما از بین میبریم. در گفتگو با کودکان باید زحمت بکشیم، آسون نیست. همین گفتگوهای روزمره نیست که سلام علیک کنیم و خوبه و احوال پرسینا. باید فکر کنیم چه گفتگوهایی با کودک طراحی کنیم. گفتگو با کودک، چه معلم در کلاس درس، چه عالم، یعنی جهان که همش تدریسه، همش علم‌آموزیه برای انسان. یعنی اگر این نگاه هم داشته باشیم مسئله رو تعدی حل کردیم. چه پدر مادر با کودک وقتی میخواد گفتگو کنه باید طراحی داشته باشه، باید وقت بگذاره فکر کنه. الان امروز من در مواجهه با فرزندم، در مواجهه با شاگردم، چه موضوعی رو دارم که دستاویز گفتگو کنم؟ ممکنه کودک ساکت باشه، این منتظره که ما هدایت کنیم. هدایت با سوال شروع میشه. ما لازمه سوالاتی رو بیاریم وسط قرار بدیم که منجر به تفکرم بشه. این هر سوالی هم مطرح نیست، حالا احوال پرسی تفکر ایجاد نمیکنه الزاماً. پس سوالاتی رو بسازیم که تفکر خیز بشه و اینها بشه زمینه اون گفتگو یا دیالوگی که میخوایم با کودک یا هر کس دیگه. حالا اینجا کودک رو ایشون خیلی تاکید کرده، ما عنوان سمینارمون گفتگو با کودکه، ولی واقعیت اینه که همینجا میشه اینو گفت، هر جا بخواد رشد رخ بده، هر جا بخواد تعلیم و تربیتی رخ بده بین افراد، معلم شاگردی باشه، این مطرح فرقی هم نداره. اینجا واقعا سن نداره. اینی که ما در تعالیم حالا به اسم این افراد این مطالب به این شکل عنوانها منسوب شده، ولی اگر در همون فرهنگ های خودمونم بریم، فرهنگ ایرانی اسلامی خودمونم بریم، در تعلیم و تربیت، در سیره معصومی نمونم بریم، میبینیم اینا جریان داره، این گفتگو سازی ها هست. خیلی وقتا افراد نشستن سوال ندارن، امام سوال رو مطرح میکنه، یکی از ائمه میاد میگه نظرتون در این مطلب چیه، این سوال رو چی جواب میدید، این سوال از اینجای قرآن شما چی میفهمید. این به این معنی نیست که حتما امام نیاز پاسخ اون افراد، میخوان گفتگو ایجاد کنن. اینجاست که میبینیم هر جا تعلیم و تربیت به این دیالوگ احتیاجه، به این گفتگوی تفکر ساز احتیاجه. حالا اینجا طبعا در کودک مسئله خیلی بحرانی تر، مهمتر و حیاتی تره، چون داره شاکله رو میسازه، چون شاکله شخص رو میسازه. اگر این هنرها در شکل بگیره طبعا آدم موفق تری میشه و به نوعی نظام تعلیم تربیت دیگه، نظام تعلیم تربیت صحیح رو داره نشون میده. نکته دیگه در این گفتگو اینه که ما انحصار نداریم در این سوالات. فکر نکنیم سوال تفکر ساز ساختن کار فقط فلاسفه حرفه‌ایه. نه، این کار همه است، یک کار همگانیه، یک کار عمومیه، یک هنری است که همه باید داشته باشن. حالا اگر در جامعه به این سمت رفته که فقط فلاسفه تخصص یافته درس خونده یا آنچنانی میرن این سوالات رو میخوان مطرح کنن، این اشکال نظام تعلیم تربیت، اشکال نگاه ما به داستانه. وگرنه این کاریه که همه باید انجام بدن، همه لازم هست یاد بگیرن. پس انحصار در این مطلب هم نداریم. این گفتگو میخواد بگه این گفتگوها عمومیه، گفتگوهای انحصاری نیست و همه باید این تکنیک رو بلد شن. گفتیم گفتگو با کودکان از بزرگسالان میخواد که قوه فعال تخیل کودک رو سرکوب نکنه. حالا چگونه سرکوب میکنه؟ یکی از روشهایی که سرکوب میکنه این که تأکید رو میبره بر اون واقع گرایی خودش. بزرگسال چون واقعیت ها رو واقع گرایانه میبینه، تخیلش معیوب شده به مرور، از بین رفته با همین آموزش ها بعضن، پس تخیل کودک رو هم مدام میخواد سرکوب کنه. نه، اینطوری نیست که تو فکر میکنی اینه، این شکلی فکر نکن، اینجوری فکر کن، اینی که تو فکر میکنی که اصلا نمیشه. مثلا حالا مثالی که توی کانون زبان قرآن میشه زد و دم دسته اینه که مثلا خدا رو مثلا میخوای تصور کنی، تصور نکن مثلا. خدا تصور نمیتونه، مثلا خدا رو تصور نکن که نشسته مثلا پشت میز مثل یه مدیر، در حالی که خدا خودش در قرآن خدا رو این شکلی ترسیم میکنه. چرا؟ چون تخیل کودک تخیل انسان رو بهش ارزش میده، میدونه از این مسیر تخیل میتونه چیکار کنه، به نتیجه برسونه مسئله رو. پس این بحث تخیل کودک این شکلی مطرح میشه، ما باید حواسمون باشه که سرکوب نکنیم بریم. و این مطلب که والدین یا بزرگسالان هر جا که هستن مدام میخوان همه شؤون مطلب رو الزاماً با لامپایی که دارن روشن کنن برای کودک. وقتی همه چیز روشن بشه دیگه نیاز همه حل شده است دیگه، تخیلی وجود نداره. پس این میشه سرکوب قوه تخیل. باید اجازه بدیم این قوه خیال خودش حرکت کنه، کار کنه تا فرد رو به روشنایی برسونه، به اون نتایجی که باید آزادانه برسونه. یه مثالی رو در این کتاب آقای متیوز آورده، خیلی قشنگه. رفته یک سوالی رو مطرح کرده، میگه به دانش آموزش، یکی از گفتگوهاش اینه، میگه ببینید که آیا گیاهان آرزو دارن؟ این سوال خودش میبره تو کلاس درس مطرح میکنه. گیاه به نظر شما گیاه آرزو داره یا نداره؟ و بعد این بچه ها مدام شروع میکنن به گفتگو کردن، هر کی یه استدلالی رو میاره، یکی میگه به این دلایل نه، مثلا گیاه مگه چیه که آرزو داشته باشه، یکی دیگه میگه که خب میتونه داشته باشه، اونم موجود زنده است، آب میدیم رشد میکنه، بزرگ میشه مثل ما. بچه ها مدام شروع میکنن به گفتگو کردن. و حالا کاری که ایشون تو این کلاس ها مدام کرده، دو کار خیلی خوب انجام داده، یکی ثبت کرده اینها رو، یکی اینکه نتیجه نگرفت، یعنی نخواست جلوی یه جای میگه دیگه، میگه اینجا خیلی دوست داشتم این مطلب رو بگم که بچه ها روشن شن، ولی نگفتم، نگفتم که اون حریم اون قوه بچه ها رو خراب نکنم، بذارم اینا خودشون فکر کنن. و بعد این گفتگوها که شکل میگیره میبینیم که چه استدلال هایی میارن بچه ها برای این مطالب. این مطلبی بود که حالا اینجا گفتیم، حالا اسلایدش هم اومد، واقع گرایی. مطلب دیگه همین بود که دوباره به نوعی گفته شد، این که نتیجه گیری اگر نتیجه ای داشته باشه بحث، یعنی ممکنه این گفتگوها الزاماً اصلا دنبال نتیجه خاصی هم درش نباشیم، یعنی همیشه نیست که نتیجه ای هست باید حالا ما نرسیم، یعنی نگیم. بعضی وقتا اصلا نتیجه خاصی، مثلا حالا آرزو داشتن مثلا گیاهان، که گیاه آرزو داره یا نه، اینجا باب گفتگوه، برای اینکه این بچه‌ها قوه فکر و خیالشون را بیفته. ولی الزاما دنبال این نیستیم حالا گیاه آرزو داره یا نداره، حالا یا داره به خودش مربوطه، اینجا به خودش مربوطه گیاه، ولی ما دنبال نتیجه خاصی از این بحث نیستیم. ولی نتیجه هدف ما اصلا یه چیز دیگه است، یه جای دیگه است، و اون گفتگو با کودکانه. اینجاست که میگه اگر هم احیانا نتیجه‌ای در بحث وجود داره، کاملا به شخص مربوطه که چه نتیجه‌ای رو بخواد بگیره. شما اون سوره کافرون رو برگردید با این مطلب دوباره بهش نگاه کنید، خدا یه گفتگویی رو داره نشون میده بین مؤمنان و کافران، حالا به هر معنایی که هست مؤمن و کافر، و این دو گروه رو داره با هم گفتگو میکنه. آخرش میگه لکم دینکم ولی دین دیگه، نتیجه با شماست، نتیجه گیری با خودتونه، تو کدوم صف میخواد وایسید. من نتیجه خاصی، من میگم اینه، من اینم، شما اینید. اینجا این گفتگو شکل گرفته و حالا در قرآن که میشه این گفتگو رو باید دنبال کرد، ما میگم اونجا موضوعی ورود نکردیم به بحث. و این اهمیت مطلبه که نهایتاً، حالا جای دیگه هم میشه اینو گفت، که اگرم احیاناً قرار است بزرگسال نتیجه‌ای را بگوید مثل بقیه، یعنی او هم در این صف نظر خودشو میگه، نه اینکه حالا اصلا نظر نده، نظر خودشو مثل بقیه میگه، نه بالا و پایینی که این نظری که چون ایشون بزرگسال است گفته همین است و ولا غیر، بعد بتونه خودشو بیاره در ردیف اونها نظر خودشو بگه، که شخص آزادانه از اون نتایج استفاده کنه و انتخاب کنه، یعنی با قدرت. و وقتی که این شکلی انتخاب میکنه چه اتفاق میفته؟ مال خودشه دیگه، یعنی مسئله رو از خودش میبینه، نتیجه شما از خودش میبینه، پاش وای میسه. و این خیلی حائز اهمیت هست که کودک آنچه که در میابه این که به اون مسئله تعلق خاطر پیدا کنه، هم مسئله رو از خودش ببینه، هم نتایجی که داره ازش میگیره، هم اون گفتگویی که شکل گرفته ببینه در همه اینا سهیمه. اگر نتیجه ای از این کلاس حاصل شده، من هم در این گفتگو بودم، با هم گفتگو کردیم، با هم به این نتیجه رسیدیم، یا اصلا نه، من به این نتیجه رسیدم، اون دوستم به اون نتیجه رسیده، ممکنه تا آخرم با هم چالش داشته باشیم. یعنی تو این کتاب مدام نشون میده که این بچه‌ها، ببینید این گفتگوها که شکل میگیره، حتی بعد از اینکه از این کلاس‌ها بیرون رفتن یه جایی داره صحبت میکنه، میگه ولی فلانی مثلا این چه فکری بود که داشت، خب بگه، اشکال نه. این نشون میده که اینا آزاد دارن نتیجه میگیرن و این چیز درستیه. قرار نیست همه به یک نتایج واحدی الزاماً برسن. یه نکته ای هم که اینجا برگردم به این اسلاید، این که ما چرا این گفتگوها رو نمیبینیم، چرا این قدرت و توانمندی کودکان رو ندیدیم هیچ وقت؟ چون ثبت نکردیم. یعنی اگر هر پدر مادری از کودک از ابتدا تمام آنچه این مکالمه های دقیقی با فرزندش داره رو ثبت کنه و بعد بهش رجوع کنه، واقعا به نگاه خریداری بهش نگاه کنه، ببینی اینا چی بود، میبینی که بچه چه قدرت استدلالی داره، از همون اول چه توانمندی در کشف مطالب داره، به شرطی که اینا رو ثبت کنه و چگونه اینا رو به هم دیگه پیوند میده و ازش نتایج بعدی میگیره، استنتاج میکنه خودش، خودجوش، بدون اینکه ما بهش اصلا این مراحل استقرا و استنتاج اینو یاد بدیم، داره میکنه این کارا رو. هر حالی که ما بهش یاد بدیم خراب میکنیم، چون داریم یه مقید شده بهش میگیم. ولی این شکلی اگر عمل کنیم میبینیم بچه فقط ثبت کنیم. این ثبت ها یکی از دلایلی هم که بعدا هم میبینیم در نظریه های رشد نتونستن این چیزها رو کشف کنند، همینه که این ثبت ها وجود نداشته، یا ثبت یعنی بهش رجوع نکردن، دقت نکردن، یا دنبالش اصلا نبودن ببینن، چون فرضیه هاشون این بودی که اصلا بچه که فکر نداره. حالا میبینیم نمونه هاش. پس این ثبت هم اهمیت زیاد داره. ما نباید سیر گفتگو رو به شکلی پیش ببریم که با این سوال از مخاطب خودمون مواجه بشیم در نهایت، خب حالا جواب چیه؟ خب جواب چیه نداره، جواب خودت باید پیدا کنی. یعنی هنر مدیریت این گفتگو اینه که به شکلی پیش بره که به این سوال اصلا نرسیم که بخواد از ما بپرسه خب جواب چیه، بعد ما مثل یک فرشته نجات عالم دهر آره برسیم بگیم که بله اینه دیگه، منم که اینجا دیگه خدای این کلاسم، خدای این آموزشم، اینه مطلب. نه، اینجوری نباید هم. باید بذاریم خود شخص به این نتایج برسه و اصلا به این سوال هم بتونیم نرسیم بهتر. حالا از اینجا به بعد دیگه زمانم رو به پایانه، من بحثم جمع میشه خود به خود. یک سری چالش رو من از کتاب جمع آوری کردم و یه چالش هایی رو من به اینها افزودم. چالش هایی که در این گفتگوها وجود داره چیه؟ چالش هایی که داره. یکی اینه که اینو آقای متیوز میگه یکی از چالش هایی که داریم اینه که عدم درک لحظه ای که اون لحظه هایی که کودک داره تأمل محض انجام میده رو و در ذهنش داره اتفاق میده ما اصلا درک نمی کنیم. اینو ما اصلا در این لحظه متوجه نیستیم، این کودک در اوج فکر، در اوج تأمل به مطلبه و ما اصلا به عنوان یک بزرگسال اینو درک نمی کنیم. حالا چرا درک نمی کنیم؟ حتی نه اونایی که تاوان، حتی دلسوزترین والدین، حالا والدین میتونیم مثل والدین مدرسه اینو وسیع بگیریم. چرا؟ چون که ما میخواییم تأکید کنیم به رشدی که اون توانایی های شناختیه، یک سری توانایی شناختی رو فرد گرفتیم و بیش از حد داریم بر اینها تأکید میکنیم برای کودک و این باعث میشه که اصلا دیگه حواسمون به این چیزا نیست و بعد تفکر کودک رو از اول فرض کردیم تفکر ابتدایی، تفکر ابتدایی یعنی تفکرش اصلا اولیه است، تفکری نداره کودک، تفکرش که ضعیفه، حالا یه چیزی گفت بچه، به این دیگه توجه نمی کنیم، اصلا نمی بینیم که این اوج تفکر بود، اوج تأمل بود و به این شکل اینو رد می کنیم. و بعد از اونجایی که مدام می خواهیم کودک رو به هنجارهای بزرگسالی ببریم و با اون می سنجیم، بعدم این باعث میشه که به این نکته توجه نمی کنیم که کودک داره چی کار میکنه، در حالی که اگر خوب دقت کنیم میبینیم که تفکر کودک از همون ابتدا در اغلب اوقات و اکثر از تفکر ما خیلی اوقلایی تره، خیلی دقیق تره. فقط میگم نه ثبت کردیم نه دقت کردیم، این دوتا کار رو چون نکردیم و خودمون رو هنجار دیدیم، طبعا تفکر کودک رو ابتدایی فرض کردیم، گفتیم که حالا یه بچه یه حرفی زد، در حالی که دقت کنیم اینو خیلی درست فکر کرد. حالا من نمونه هایشو نشون میدم که ببینیم خدا هم اینو میگه، میگه شما با کودکان چنین میکنید ولی چنین نیست، جور دیگری باید ببینید. خب مطلب اینه که ما با همین مطلب ادامه بدیم، ما با پیشفرض‌های، این عبارت کتابو میخونم اینجا، ما با پیشفرض‌های رشدی خودمان با غربال کردن گفته‌های کودک فلسفه‌ای که در گفته‌های اوست را نادیده می‌گیریم، همچنین به کودک و دیدگاهش چه انگامی که جدی است و چه موقع بازیگوشی توجه لازم را نمی‌کنیم. یعنی اصلا حتی خیلی وقتا تشخیص نمی‌دیم الان جدیه داره بازی می‌کنه، این مدام اینا رو به عنوان بازی فرض میکنه. بعد اینجا اینو من اضافه کردم، ببین حتی بزرگسالانش کار منه، این همون بچه‌ای بود که اول گفتم، با این عبارت هایی که بچه همیشه بچه است در هر سنی که باشه و اینها حالا اول شوخی میگیم میخندیم، ولی بعدا اینا میشه شاکله فکر، شاکله فرهنگ جامعه ما و بعد باعث میشه که نه در کودکی، در بزرگسالی هم قوه تفکر بچه رو میگیریم، یعنی فرزند رو میگیریم، چه دیگه نه این بچه به فرزند رو میگیریم. بعد این عبارت ها مال منه اینجا، این که بزرگسالان و والدین خود را مساوی هنجار میدانند و بر آن اساس هر طور دوست داشتند با فرزندان یا دانش آموزان رفتار میکنند و عملا آزادی عمل انسانیت آنان را میگیرند و به هویت آنان آسیب میزنند، حال این مطلب وقتی با تفکرات اعتقادی آمیخته می شود، یعنی اون جامعه هایی که بحث های اعتقادی هم در اینا میاد شکل می گیره، نهادینه می شه، بحث تقدس پیش میاد، تقدس جایگاه های بزرگسالی پیش میاد، این شدیدتر میشه، این بحران میشه، چون احساس گناه به اینا اضافه میشه، مدام احساس گناه داریم در این تعامل ها، این کار خیلی خرابتره، این چالش بیشتر میشه. در حالی که قرآن کریم به عکس مدام در حال حذف این تقدسات و اثبات شخصیت فردی است، یعنی داره مدام میگه این فرزند تو در برابر پدر و مادر، در برابر معلم، در برابر همه شخصیت داری، خودت شخصیت داری، جایگاه اونا سر جاش، احترام اونا همش بحثش باید به جای خودش انجام شه، ولی شخصیت تو مهمه، چون ولقد کرم نا بنی آدم، همه این بنی بشر خدا کرم نا تکریم شده، نباید این بیاد پایین، اون شأن تو هم نباید بیاد پایین، پس تو هویت مستقل داری از پدرت، از مادرت، از معلمت، از همه چیز، این هویت مستقل مهمه. و بعد اینجا مسئله ما بحث اون اصالت، وقتی میگیم فرد فوری فرد در برابر جامعه، منظور اون نیست، اصالت فرد و جامعه یا جامعه و فرد اینجا موضوع ما نیست، اینجا چه جامعه اصالت داشته باشه چه فرد مهمه در بیان قرآن، یعنی فرد باید شکل بگیره، درست این فکر نهادینه بشه، جایگاه خودش رو پیدا کنه تا بتونیم اصلا از موارد بعدی حرف بزنیم، جامعه بدون افراد که معنی نداره. حالا اگر ببینیم این که میگم مدام در حال این تقدس زداییه، شما با این آیات مواجهید مثلا که ان هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، و انتم و آباؤکم یعنی پدر مادرتون، یعنی والدین، یعنی اولیا و مربیانتون، هر چیزی، هر کدوم از اینها رو شما با حواستون باشه اونجایی که قرار است زندگیتون رو شکل بدید، صرف این که اونا گفتن برای شما ملاک نیست، شما زندگی خودتون داشته باشید. چرا؟ چون ما انزل الله به من سلطان، ازش چیزی برای شما در نمیاد. مسئله اصلا این نیست که او درست میگه یا غلط میگه اینجا الزامن، هم مسئله این که هر شخصی باید مستقلن فکر کند، مستقلن انتخاب کند، همون چیزی که اول بادم خوندیم، لکم دینکم ولی دین. این دو طرف مسئله است، یعنی باید هر فردی خودش انتخاب کنه که تو کدوم گروه میخواد، با چه فکری میخواد زندگی کنه، و این انتخاب فردی است کاملا، و بر اساس این به اجتماع میپیوندد، به اجتماعها میپیوندد. بعد جالبیش اینه ادامه آیه، این یتبعون الا الظن، اینایی که شما بهشون اتکا میکنید الزاما درست فکر نمیکنن. گفتیم خیلی وقتا کودک بهتر از بزرگسال فکر میکنه. چرا؟ چون بزرگسال قید شده در ذهنش، یه چیزهایی در ذهنش، قفلهایی شکل گرفته که الزاما درست نمینه، همه چیزو با هنجار خودش فقط میسنجه. این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. این نتیجه برای شما نداره اون اتباع از این بزرگسالان به تنهایی. یا در این گفتگوها اگر بریم، یک گفتگوی جالب در قرآن گفتگوی از ابراهیم با پدرشه، با پدرش در سوره مؤمن. من نمیخوام ورودتون به جزئیات این گفتگو، فقط میخوام نشون میدم این گفتگوها فراوانن در قرآن. ببینید، از ابراهیم وذکر فل کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لابیه، یعنی داره با پدرش گفتگو میکنه. اینجا یک گفتگویی است که دقیقا نقطه مقابل همان این پدر و پسر، هم پدر بعدن استدلال خودش رو میاره، هم پسر داره استدلال. اینجا اسقاله ها یا ابته ها، یا یعنی چند تا یا ابته داریم، اسقال لعبیه یا ابته، یکی این دو تا ابی اینجا اومد، یکی هم اینجا اومد یا ابته، سه تا. دوباره بیام جلوتر یا ابته، چهار تا، یکی بعدی پنج تا. این همه البته این حالا این تاکید یک چیز هم داره، آموزش هم داره، پدرش بود، یه دونه عمو نگفت اینجا در آیه. حالا ما نسبت به آیات هم آخرش هنجار خودمون رو لحاظ میکنیم، فقط نسبت به بزرگ سالان نیست. و بعد اینجا قاله ای که پدر جواب میده، قاله، بعد میگه یا ابراهیم. خطاب ها رو دقت کنیم، جالب، این یه گفتگویه که اینجا هم داره انجام میشه. ولی اینجا زمینه رشد ابراهیم رو چی فراهم کرد؟ فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، چون که اون موقعیت من دون الله بود، ابراهیم ترک کرد ولو پدرش بود، البته با سلام، اون احترام گفتم سلام رو حفظ کرد، گفت باشه ما کار خودمون میکنیم. بعد گفت وهبنا له اسحاق و یعقوب، یعنی پاداش این رفتاری که کرد، اگر این کارو نمیکرد این وهبنا هم نبود دیگه، این پیانگا کیو برقراره. این گفتگوه، یه گفتگویی است که اینجا تازه کی داره برعکس داره عمل میشه. قاعدتا پدر و مادر باید گفتگویی شکل بدن که فرزند تفکرش فعال شه، اینجا فرزند نشسته فکر کرده گفتگو شکل داده، داره پدر رو میسازه، میخواد فکر اونو به کار بگیره، ولی خب اینجا موفق نشد دیگه ابراهیم، چون اون فکرش خیلی نهادینه شده. یکی از چالش های دیگه اینجا همین بحث نظریه های روانشناسی رشده، چون خیلی ها به این علوم نگاه میکنن در این گفتگوها، در این ارتباط با کودکان. وقتی سراغ نظریه های رشد میریم، نظریه رشد برای تفکر فلسفی پیش از بلوغ اصلا جایگاه قائل نیست، یا لااقل تا زمان آقای پیاژه که قائل نبوده. حالا اگر ممکنه این بگیم 10-20 سال اخیر یه تفاوتی کرده باشه، که احتمالا هم داره، به خاطر همین بحثا تفاوتی ممکنه پیدا کنم، هرچند فلاسفه رو دست دادن خیلی سخته کلا، ولی این یا روانشناس ها رو. روانشناسی رشد اصلا برای این حیطه‌های سنی هیچ ارزش تفکری قائل نیست. میگه اینها، الان جمله آیه خود پیاژه رو بیارم که دیگه اسلایدم ادامه پیدا نکرد اینجا، چرا؟ خب اسلاید نیومد، من میخونم خودم اینجا. ایشون میگه که شخصی مانند آقای پیاژه نوجوانی را مرحله عملیات سوری، یعنی تحول شناختی یا همون توان تفکری، این میاد تازه نوجوانی رو میگه اینجا یه عملیات، یه کاره ای داره شکل میگیره که این تفکر شکل بگیره، خودش هنوز صاحب تفکر نیست. یعنی زمانی که شخص به ارتقاء ذهنی و وسعت دانش کافی برای تفکر فلسفی تازه داره دست پیدا میکنه، تا حالا اصلا نداشته، دست پیدا نکرده. وقتی به این علوم نگاه میکنیم هم چالش داریم، برای اینکه بدونید چالش کجاست، کل نظام آموزش پرورش ما که از 7-8 سال پیش تازه با سند تحول بنیادین شروع شده، تفکر آقای پیاژه است. این تازه گفتن آقای دیویی رو بذاریم کنار، آقای پیاژه رو بیاریم، چون نظرات جدید روانشناسی رشته، نگاه علمی. من اینجا دارتون علم نماها، یعنی اینها چون مباحث علمی میاد و در طراحی سیستم‌های آموزشی اینها داره کار میکنه، طبعا آثار و تبعاتش برای ما هم خواهد آمد. حالا مشکل این نظریه های روانشناسی روش به طور کلی هم اینه که این نظریه ها برای این به این شکل نگاه میاد، ارزش های جامعه رو نگاه میکنه، میاد میگه تو این جامعه ارزش چیه، مطابق ارزش های جامعه ای که درش هست، حالا میاد توانمندی رو برای کودک تصور میکنه، میاد توانمندی رو نازون میکنه. به خاطر همینی که نظریه های روانشناسی روش اصلا به این هیتایی که کودک درش توانمند شده کاری نداره، چون نگاهش به توانمندی هایی که تو جامعه مورد نیازشه. مثلا میاد میگه مثلا در این جامعه ریاضیات مهمه، چون مهندسی مهمه، مثلا ریاضیات حساب دیفرانسیل انتگرال. کسی که حساب دیفرانسیل انتگرال بلد نیست از نظر ما توانمندی فکر نداره، چرا؟ چون جامعه این براش مهمه. در حالی که کودک حساب دیفرانسیل انتگرال بلد نیست، به همین خاطر میگه اصلا قدرت فکر نداره تا اینو یاد نگیره. پس باید یه مدرسه بسازیم 12 سال درس بخونه، بره برسه به اون ته تا این چیزایی که مورد نیاز جامعه از این 18 سالگی. حالا که به 18 سالگی رسید، حالا دیگه میتونه فکر فلسفیشو نشون بده. و خلاصه اینا دنبال ساخت آدمهای استانداردن. یک کارخونه است، بچه‌ها رو میفرستیم داخلش، آخرش سری آدم استاندارد مطابق نیاز حکومت ها، جامعه ها و نظام صنعتی، نظام مدرن میسازیم. خیلی هم خوشحالیم دوره همون فیلم مدرن تایم چابلی چابلین ها میتونیم نگاه کنیم. عصر جدید مدام کارخونه است که این آدم ها میشن چرخدنده های اون کارخونه، مثل چارلی چابلین. و اون موقع ایشون اینو همون اول دید، واقعیت مدرسه اینه، مدرسه هم این کارو داره میکنه. و حالا بعدان خدمت مدرسه هم به موقعش انشالله در سمینارهای بعدی میرسیم. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. حدود 20 نفر شرکت کننده برخط داشتیم. میکروفون روشن آماده است.
ویدیو پروژکتور هم اگه خواستید قطع کنید، دیگه کاری پیش نداریم که نور و اینها از چه مدرنه.
خیلی تشکر میکنم، خیلی عالی بود، دردنامه بود در واقع بیشتر تا اینکه سمینار باشه. یه آیه‌ای در قرآن هستش که و اذا قیل لهم، اجازه بدید پیدا کنم، و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباؤنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. یعنی این روشی که پیش گرفتیم حتی از فرزندی به فرزند دیگه، حتی یعنی از دانش آموزی به دانش آموز دیگه، روشیه که وجدنا علیه آباؤنا، روشیه که گذشتگان بر آن داشتن زندگی میکردن و ما هم داریم به همون روش عمل میکنیم و همون روش رو پیش گرفتیم داریم میریم دیگه. حالا خدا میگه اگه حتی اگه اونا هیچی هم حالیشون نبود، بازم حاضرید همون راهو برید؟ اگه هیچی هم، حالا چند تا آیه هست این سیاق، این اسلوب ظاهرا چند جا هست، یعنی این مدل، اولو کان آباهم مثلا لا یعقلون، اولو کان الشیطان یدعوهم الی مثلا، یعنی این اسلوب حسبنا ما وجدنا علیه آبان خیلی جالب بود. یه چند تا دیگه هم مطلب داشتم. یکی این که مثلا با بچه که صحبت میکنید، البته شما کاملا همه رو بیان کردید، سوال رو با سوال جواب دادن، یعنی لازم نیست جواب سوال، یعنی بچه شما رو یک فرهنگ مثلا لغات یا یک مثلا دایره المعارف ببینه، به شما مراجعه کنه بعد جواب بگیره تو هر چیزی. و این مدل خیلی جالبه، یعنی بچه ها چیزهایی رو بروز میدن از خودشون خیلی شگفت انگیز تو هر چیزی، یعنی مثلا معنی لغت میپرسه با سوال جواب بدی، نمیدونم فلان دستور غذایی رو میپرسه بگو مثلا فکر میکنی اگه اینو با اون قاطی کنی چی میشه، میخوای امتحان کن ببین نتیجه چیه. بعد یه نتایجی میگیریم که اصلا با اون چیزهایی که خودمون تا حالا داشتیم بر اساسش زندگی میکردیم زمین تا آسمون متفاوته. بچه ها یعنی دنیاهایی دارن که بچه ها، البته گفتن شاید اون بچه دیدن دوباره مطرح بشه، ولی خب عالمی در وجودشون نهفته است که اینا همش مدفون داره میشه، اصلا به بیان نمیاد. و متاسفانه حالا گرچه آموزش و پرورش روش های نادرست داره، ولی متاسفانه خانواده ها هم همین روش ها رو دارن میگیرن، یعنی آموزش و پرورش رو امام دونستن و بهش اقتدا کردن و خانواده هم داره هی تو آتیش سوزاندن بچه های خودش میدمه. حداقل اگه یه تایمی رو بچه ها تو مدرسه دارن مثلا، حالا به هر حال هم خیرات داره هم شر داره دیگه مدرسه، اما اگه یه تایمی رو تو مدرسه دارن اینجوری از دست میدن، اقلا وقتی خونه اومدن، یعنی خب قطعا تایمی که با پدر و مادرن طولانی تره تا تایمی که لااقل خونه دیگه اونجا نشه، خونه گلستان بشه، حالا از اون آتیش در بیاد وارد گلستان بشه که اون استعدادهاشون مدفون نشه. یه راه دیگه این بود که رابطه پدر و مادر، هم که شما هم فرمودید رابطه پدر و مادر و فرزندی رو توی این گفتگوها باید کنار گذاشته بشه، یعنی پدر مادر باید دیگه همه چیز غرور و احترام و اینا همه رو بیارن تا کف، همه رو فراموش کنن و با بچه های گفتگوی دوستانه مطرح بشه بینشون، که مثلا حالا من هیچ تجربه‌ای در این مورد ندارم، هیچی نمیدونم، نظر شما چیه، فکر میکنی مثلا چطور. و بچه ها واقعا همشون بالفطره همه چی رو میدونن، اینطور نیست که منتظر تجربیات پدر مادر باشن، چشمشون الحمدلله بینا، از گوششون شنواست، همه چی رو دارن میبینن، تو اجتماع بزرگی دارن زندگی میکنن، حالا مدرسه میرن، تو راه، تو خیابون، نمیدونم الان که خدا رو شکر دیگه فضای مجازی، بچه‌ها همه چی رو میدونن، حتی از پدر مادر رو بیشتر میدونن، و چه بسا این تجربیات پدر مادری که جلوی دست و پاشون رو بعض وقتا میگیره، یعنی نمیذاره درست عمل کنن، بر اساس اون فطرت خودشون عمل کنن. همین من یه خواستم مشارکت کنم فقط در مطالب شما، دست شما درد بشم.
من یک نوبت بگیرم برای آقای سعیدی، یک سوالم برای خودم بکنم، این ثبت گفتگوها چجوری میشه؟ آیا از اینها نمونه‌ای هم دارین؟ یعنی همون بعد از گفتگو باید بزرگتر بره تو تنهایی خودش اینو ثبت کنه به زبان خودش، و چجوری این ثبت بشه؟
اگر بخواد حرفه‌ای باشه این کتاب، فکر کنم لااقل یکی دو تا از گفتگوهاش رو نفر بخونه دستش میاد چیکار کنه. یکی از راهاش، خب ابزارهامون زیاده ماشاءالله، ضبط کنیم بعداً یادداشت کنیم که یادمون هم نره. یکی از راهاش اینه که به قول شما بعداً بریم اگر ببینید هر چی بخوایم جزئیاتش رو بیشتر ثبت کنیم، طبعاً باید بهتر ثبت بشه، باید بهتر ضبط بشه. ممکنه ما الان یه چیزی تو ذهنمونه، بعد بریم یه چیزی بنویسیم دقیق اون نباشه. روشی که این کتاب عمل کرده هم کارهایی که دیگه نمونهش زیاده دیگه، ضبط صوت انجام بدیم با گوشی و نمچی هستم دست، بعدن توی فرصتی برای خودم اینا رو بشینیم پیاده کنیم. این پیاده کردن خیلی مهمه، مخصوصا کسی که براش مسئله هست این مسائل، این کار راه ها رو باید رفت. الان همین کتاب حاصل همین موارده، یعنی واقعا اومده گفتگوهای را در موضوعاتش اگه بخونم بعضی شاید خندتون بگیره. مثلا موضوع اول شادی، ماده گفتم میخوام شادی مثلا مطرح کنیم، میاد میگه، یا مثلا میره درباره پنیر با بچه‌ها حرف میزنه، یک سوالی رو نسبت به پنیر مثلا مطرح میکنه، میگه من یه از جلسه قبل تا الان دارم فکر میکنم که این پنیر رو چجوری ببرم برای این بچه‌ها سوال ازش مطرح کنم و این بچه‌ها رو مثلا، یا مثلا خیلی وقتا این سوالات رو از یه گفتگوی دیگه ای کشف کرده. و ازش و در درون اینها اون آموزشایی که میخواد هم لحاظ میکنه. مثلا میگه من میخوام الان فلان موضوع رو یاد بدم، باید برم یه سوالی رو بسازم که سیر خودش ببره بچه ها رو به اون آموزشی که من میخوام، اون چیزی که من میخوام ازش در بیاد، و بعد حالا ثبت میکنم ببینه میشه یا نمیشه. یه جایی با دانشجوهاش چون میبره اینا رو بعدن به دانشجوهاش عرضه میکنه، میگه اینا رو ببینید، اینا بزرگسالی فکر میکنن، این دانشجوهای من اصلا ناامیدم کردن، چه اصلا نمیتونم فکر کنم این بچه ها چی میگه. ولی روش ثبت دقیقا میگه، یه جایی هم میگه مثلا فلانی تو کلاس درسش خیلی خوب اینا رو ثبت کرده به من داد، من اینجوری استفاده کرد. نمونه هایش که اینجاست میتونه به ما کمک کنه.
خانم مرادی بعدش آقای سعید
شروع گفتگو
یه فکرم یه ارائه آنلاین هم بعد داریم، حالا اگر شد اونم بعد. آره بفرمایید.
شروع گفتگو با کودک خیلی مهمه. این که الان شما مکالمه رو هم گفتین که حضرت ابراهیم با پدرش خطاب قرار میدادن همدیگر رو، نمونه اگه بخوایم بگیم مثلا توی تاریخ حضرت فاطمه زهرا وقتی بچه ها رو خطاب قرار میداد گفت قرت عینی ثمرت فؤادی، اینو دیگه هممون بیشتر شنیدیم. مثلا شروع گفتگو اینجوری باشه خیلی بهتر پیش میبره حرفو یا مطلبو. مثلا یه نمونه من بخوام بگم، من یه خواهرزاده دارم اسمش آیلینه، این الان نزدیک 18 سالشه. الانم که الانه من بخوام با اون حرف بزنم بهش میگم بالکره. یعنی این دیگه چه بخوام مسیج بدم چه بخوام حضور
ترجمه‌ش هم بگید برای ما فارسا.
بالکره میشه کره و اثر.
آره.
دیگه اینجوری تو ذهنش هست، همیشه منو میبینه اول با یه لبخند مثلا حرفمون رو شروع میکنیم، اینه همیشه میگه خاله فقط به من میگه بالکره.
حالا توی استان فارس بعدن به بچهش میگن کره، کره تو بچه گوسفند، ولی انقدر دوست داشتن یعنی اون که گفتم بال کره یعنی چی زمین به اون معنیه یا به این معنی.
سوال که نوشتن اینجا، نوشتن که با سپاس آقای خانم حسینی، ارزش گذاشتن قرآن به تخیل انسان چطور در کنار آیه ان الله لا یحب کل مختال فخور قرار میگیره؟ یه تناقضی احساس کردن که خداوند از خیال پردازی خوشش نمیاد، به خاطر این گفته که لا یحب کل مختال فخور، و این سوال براشون میشه اومده که اگه این آیه رو داریم پس جایگاه تخیل در قرآن کجاست؟
بزرگان باید جواب بدن، ولی من فکر کنم این آیه رو اول باید با روش تفسیر سوره شناختی آیات دقیق در سیاق‌های مربوطش ببینیم چه جایگاهی، بعدم کلمه مختال رو داره به کار می‌بره که یه شدتی درش هست، یعنی از حالت طبیعی خارج شده. خیال پردازی به معنای اینکه فرد همش در تخیلات و توهماتش سیر کنه نیست اینجا، ولی اونجایی که مثلا خدا رو مثلا میگه بحث ید برای خدا در آیات، ید الله فوق ایدیهم، خب این اگر نمیخواد خیال ما رو فعال کنه دست خدا رو بالای دست ها مثلا ببینیم در سوره فتح، چرا اینجوری مطرح میشه؟ این نشون میده یه این انگیزه های انسان، یعنی اونجایی که کلام خدا اومده خودشو به نوعی به مخاطب نزدیک کرده، میخواد فهم مخاطب رو فعال کنه، خدا هم ابا نکرده از اینکه بیاد در متن قرآن کریم بیاد در این لول صحبت کنه. به حواستون باشه اینجا کلام قرآنه، یعنی قرآن میاد در این لول با ما گفتگو میکنه که ما بتونیم جایگاه خدا رو با اون خیالی که داریم بالاخره تصور کنیم و بعد یواش یواش به اون جایگاه اصلی برسیم. که مثلا گسترش این موارد هم من فکر کنم در مباحث کانون مختلف بوده که چرا در قرآن به این شکل اینها فعال شده و مخاطب انسان رو نادیده نگرفته متن قرآن کریم، چون خیال در انسان مسئله مهمیه. البته میگم افراطش از اون ور، یعنی بیایم اینو دستکاری کنیم، انسان خیال پرداز کلن تحویل جامعه هم بدیم، اینم نقص دیگری است در تعلیم دیگه، افراط کردیم از اون ور. اون وقت کنارش هم یه فخور مطرح میشه، یعنی یه خیالی است که مدام منجر به یه تفاخرهایی است، اون توهماتش خودش بزرگ دیده و از این چیزا که میگم در سیاق باید دنبال بشه.
خانم سید زهرا علویان نوشتن این روش پاسخ دادن با سوال روش سقراط هست که سوال به سوال جواب دادنه و این خودش یک نوعی ایجاد تفکر است. تشکر میکنیم ازش.
روش انسانیه، حالا به اسم سقراط مهر خورده.
خانم سیمین قربانی نوشتن که بعد از سلام، من پسرم رو 3 ساله که از مدرسه بیرون کشیدم و توی محیط سالم قرآنی بردم تا حافظ قرآن بشه که انشالله تا 14 اردیبهشت آزمون حفظ کل رو داره و من در کنارش خرداد ماه مثل بقیه بچه ها گذاشتم امتحانات درسی رو هم پاس کنه. راه سخت و دشواری هست ولی خیلی راضی هستم، بیشتر از نظر تربیتی که جایگزین مدرسه رو به حفظ قرآن معرفی کردن و خودشون این کار رو انجام دادن، از این کار راضی هستم. مستقیما به موضوع گفتگو مربوط نمیشه، حالا مگر اینکه بیشتر توضیح بدن.
اون قسمتشو گرفتن که احساس کردن گفتگو با کودکان برای تربیت بهتر کودکه، یعنی بچه های سالم تربیت کردن و ایشون هم حالا تجربه خودشونو در مثلا آسیب زابودن فضای مدرسه خواستن بگن که چون اون فضا رو آسیب زادیدن یک چنین کاری رو نسبت به فرزند خودشون انجام دادن.
آیه سعیدی بود نوبتش شد بعد به خانمش. اشکال نداره.
نه همه صحبت میکنیم ایشالا. دیگه میکروفون هر جاست الان. این بهتر.
خیلی سپاسگزارم. من از چند تا مطلبی که نمیشتم دوتاش فقط میگم. در مورد اون که گفتین که همه رو مثل هم میخوان بسازن و
استاندارد سازی،
بله، این در ادامهش این مطلب یاد من افتاد که خیلی وقتا بچه ها مثلا مدل آموزش، یعنی مدل یادگیریشون با هم متفاوته و اصلا سیر متفاوتی داره. بعد ممکنه اولش که میخوان یه چیز رو یاد بگیرن دقیقا اون شکلی که داره بهشون آموزش داده میشه انجام ندن، چون یه سیری در درون خودش داره اتفاق میفته تا مثلا اونو بهتر متوجه بشه. یاد بعد یه وقت داره اینها رو به عنوان اختلال معرفی میکنن. بله، این بچه اختلال و شما در نظر بگیرین که سیر طبیعی خودش رو داره میره و به عنوان اختلال معرفی بشه، چه تأثیرات روانی داره، چه هزینه هایی داره و اصلا ممکنه خلاقیت های اون بچه رو کلن دیگه اصلا متوقف بشه و همون چیزی که شما گفتین که میخوان همه رو مثل هم بسازن و اینا.
تحویل مدارس استثنایی میدن دیگه بعدش.
بله دیگه. بله.
اگر یه حدی بگذره.
بله. این هم در مورد ثبت مشاهدات هم که گفته بودن، حالا نمیدونم اگر لازم بشه شاید من اون ادامه اون سمیناری که مشاهده گری بود،
چون اونجا
بله ثبت مشاهدات بود، نویسندگی و مستندسازی نویسندگی داشت، منتها چون خیلی کار داشت، یعنی خیلی مثلا مال مربیان بود دیگه، من احساس کردم مثلا شاید گفته نش، ولی خب یه روش هایی هست، یعنی میشه اینا رو دنبال کرد. اینا رو حالا دارم میگم افراد اگر خودشون هم خواستن برم ببینم میشه الهام گرفت. حالا قرار نیست همه مثل مربیان کودک اون همه اون کار رو انجام بدن، ولی هر کس در مثلا شرایط خودش با مدل هایی که میتونه این کار رو انجام بده که شما هم گفتین دیگه. ساده ترینش اینه که یه جای همونو بنویسه یا مثلا ضبط کنه اگر همون موقع نمیتونه بنویسه، اینا دیگه ساده ترینشه. حالا ولی میگم اون کارا هم هست میشه دنبال کرد. سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از خانم
سرکار. خانم یا آقای نصیری که آنلاین سوال دارن اگر چند لحظه صبر کنن انشالله میکروفونتون رو فعال میکنیم، صحبتتون رو آنلاین بفرمایید. استاد سعیدی مطلبتون.
خیلی سپاسگزاریم از آقای مهندس حامدی. من یه مطلب بود شد دو تا بعد شد سه تا. اول آخری رو بگم که خیلی خوب آقای مهندس حامدی اون بحث مختال و تفاوتش با اون خیال پردازی بیان کردن، یعنی سیر این که به لحاظ روش چه سیری رو ما باید طی کنیم تا اون آیه رو بهتر دریافت. برای این که خالی از چیز نباشه یه اشاره همین قرآنیش هم بشه، من این قسمت رو خواستم عرض کنم که خواستگاه مختال فخور و به ویژه اون مختال تیأسوا علی ما فاته، یعنی انسانی که از مایوس میشه، انسانی که دچار حسرت ها میشه، ای کاش ها میشه نسبت به چیزایی که از دست داده،
اگه برگردم به دوران دبستان چنان میکنه.
آره، این اون سیریه که اسمشو خدا میذاره مختال شدن. این کاملا یه فضای دیگه است. مثلا خیال پردازی یه مهارتیه، یک توانایی ذهنیه خدا برای انسان قرار داده، مثل توانایی های ذهنی دیگه، و قرار انسان ازش استفاده کنه. ولی اگه استفاده کنه بنا رو بر این یعنی تو اون موقعیت بخواد استفاده کنه، اون مسیریه که خدا داره میگه لایه با اینجا رو دوست نده خدا، که شما هی من خدا دارم میگم درسته یه فرصت هایی رو از دست دادی، یه کارهایی باید میکردی نکردی، یه کارهایی نباید میکردی کردی، به هر حال فوت شده تموم شد رفت. این توانایی ذهنی تو اونجا به کار نگیر، روی این وای نستا. این تفسیر سوره شناختی آیات که آیه حامدی گفتن اگه دنبال بشه نوع این بیان ها در قرآن به زیبایی باز میشه.
پس یک ضرورت پیش اومد برای کانون که یک کارگاهی برگزار بکنه برای تفسیر سوره شناختی این آیه.
امید به خدا داوطلبش هم استاد رزاقی هستن.
بله
این داوطلبه رای انشاءالله
مدیر. مطلب اول اشاره به اون یه اشاره فنی ارتباط با کودک مطرح شده که زیر 18 سال تا 10 سال. این تعریف خب طبعا مال فرهنگ ما نیست، مال زبان و فرهنگ ما نیست. درسته ما اون کلمه فرنگیش رو معادلش کودک گذاشتیم، یادم رفت چی بود کلمه انگلیسیش،
Children
رو معادلش کودک گذاشتیم، ولی خیلی اینو توجه کردن که دقیقاً معادلش کودک خالی نیست. برای همین به تدریج چی شده در فرهنگ ما، زبان ما،
بچه.
کودک و نوجوان.
نوجوان
کودک به طور خاص در زبان و ادبیات و فرهنگ عامه ما به سنین حد اکثر تعریف میشه تا بلوغ، حد اکثر بلوغ جسمی. آره. که اتفاقا تو اسلایدهای بعدی شما هم بود
بحث بلوغ.
اینو خواستم به لحاظ فنی کلمه، یعنی زبانی کلمه بگم، که در خود زبان هم کودک که همون کوتکه کلمه
خاطر اینو کوتک.
آره اتفاقا در قابوسنامه نوشته بود که کودک جز به چوب علم نیاموزد. آره کوتک هم کوتک. نه اینجوری نیست. کودک در واقع معادل همون طفل و صغیر و این هاست در زبان ما. کلمه کودک
سبی خیلی کورچالتره نه؟
همونه، یعنی یکی از مترادف هاشه تقریبا. این هم عنوانه. یه مطلب دیگه، ما میتونیم موضوع ارتباط با کودکان و تعامل با کودکان رو در قرآن تحقیق کنیم. طبعا یه خورده که بازش کنیم، مثلا یکی از کلید واژه‌هاش میتونه همین طفل باشه و یا مانند اون، که این موضوع رو به عنوان یه موضوع به طور کلی اهم از گفتگو و غیر گفتگو در قرآن مورد بررسی قرار میده. یکی از جهاتی که توی این مطالعه و تحقیق میتونه مورد توجه قرار بگیره و اساساً تو هر تحقیق موضوعی به لحاظ به جهت اسلوب قرآن، به لحاظ اسلوب بیان قرآن میتونه مورد توجه قرار بگیره، حالا به طور خاص توی این موضوع، اینه که دنبال کنیم خداوند چه تفاوتی بین در سیر این تحقیق موضوع تعامل با کودکان، ارتباط با چه تفاوتی بین ارتباط یک انسان، یک انسان به اصطلاح بزرگسال، با یک انسان کم سن و سال که ما میگیم کودک، با تعامل این انسان بزرگسال با دیگر بزرگسالان داره. کجاها متفاوته و خدا دست گذاشته فقط اونجایی که متفاوته داره بیان میکنه، یعنی در باقی موارد تعامل یک انسان بزرگسال با یک انسان کودک یکیه، هیچ تفاوتی نباید داشته باشه. شما بزرگسالان کودکان رو نباید با دیگر انسان‌ها جدا کنید، کودکان و نوجوانان و حتی جوانان، و فکر کنید با یه سری انسان رشد نیافته، این بیان شما
تفکر ابتدایی،
با تفکر انسان عصر حجری، زبون نفهم، دور از محضر همه کودکان و نوجوان، و اصلا نمیشه هیچ تعامل برقرار نمیشه جز به مثلا کج کردن زبون، مثلا در بیان و زبان مثلا حتما باید یه صداهای خاصی در بیاریم و مثلا با یه صدای خاصی صحبت کنیم، و یا مثلا در حالی که به راحتی جاهایی که مخصوصا بچه‌های امروزی به زبون میان چون یاد گرفتن دیگه به کمک رسانه‌ها، همیشه بچه‌ها میفهمیدن، ولی رسانه‌ها کمک کردن این زبان بیانشون هم رشد کنه، سریع‌تر بتونن چیزایی که میفهمن رو سریع برمیگردن جوابتونو میدن، جوابایی که
انتظارش نداره
از اون چیزایی که فهمیدن،
از همون چیزایی که پیاژه و اینها میگن این از کجا جواب داد، این استدلال از کجا آورد،
از کجا آورد
نشون داده این کتاب موارد متعددش
در نشون. بیان قرآن این قضیه کاملا مشهوده، خدا یه موارد خاصی رو تفاوت قائل میشه، مثلا مسائل مالی، یه جایی که متفاوت تعامل شما با انسان بزرگسال با کودک با انسان بزرگسال، اونم حدش بلوغه، مسائل مالیه. غیر از این شما نباید مشورت کنید، گفتگو کنید، صحبت کنید، مسائل رو در میون بگذارید. مثلا راجب همین الان برنامه خودمون، استاد یه وقتی میمدن و این اون پشتا مثلا میمدن برنامه ها رو وای میستدن اون پشتا، میگفتن بچه ها باید بدانن و بفهمن که اینجا الان داره یه برنامه برگزار میشه، حالا نوع کارهایی که اونا میکنن از قبیل دیگه ایه اونور، ولی اینو باید بدانن، باید بهشون بگید، باید روشنشون کنید، نه که اونا چیزن یه سری دور از جون چارپایان و انعام و اینان که اونجا باید یه جور دیگه مثلا عمل کنن، هر جوری هم که عمل کنن اشکالی نداره، ما هم اینجا داریم بزرگی خودمونو میکنیم، بزرگانه داریم اینجا حرف علمی به هم دیگه میزنیم و معنی نداره. حالا شما تو قرآن دنبال کنین همین طفل و بلوغ و کلید واژه‌های مثل این رو به عنوان کلید واژه‌های موضوع، خواهید دید موارد جز همین موارد اندک موارد دیگه‌ای رو پیدا نمی‌کنید خداوند یه تعامل متفاوت ذکر کرده باشه. انسان انسانه، 2 سالشه یا 200 سالشه. در مورد 2 سال فقط باید اینو در نظر بگیرید که مثلا پولتون رو دست مثلا بچه هنوز بالغ نشده ندید مثلا، یا امثال اینا. الان به عکس شده، استثناء اتفاقا ما در این موارد بچه ها رو بزرگسال میدونیم و حتی در ارتباط با هزینه کرده بعضی چیزا با هاشون مشورت میکنیم، در حالی که اون الان نمیتونه حساب کتاب کنه، خیلی چیزا رو در نظر بگیره. این یکی اتفاقا باید متفاوت عمل کنید، ولی بقیه چیزا رو نه. بقیه چیزا رو شما چرا فکر کردید؟ و این بالاخره یه جایی میزنه بیرون. حالا این دیگه من فقط اینو خواستم بگم که این موضوع هم میتونه تحقیق بشه و این قسمت ماجرا مورد توجه قرار بگیره، که اون وقت دیگه دامنه بحث گفتگو با کودکان دیگه خیلی بازتر خواهد شد، یعنی ما دستمون پرتره. گفتگو با کودکان یعنی گفتگوی یک انسان با یک انسان.
سوال نوشتن جناب دکتر پور محمدی، خواستار توضیحی در مورد ارتباط قصه گویی و گفتگو شدن که ارتباط قصه گویی و گفتگو چیست. اینا میخونم که در این فایل سمینار ثبت بشه. حالا یک سوال دیگری هم خانم زهرا تقی‌پور نوشتن که با تشکر از جناب آقای مهندس حامدی به عنوان یک معلم در کنار توجه به نکات ریز تعلیم و تربیت و اهمیت تربیت در 6 سال اول زندگی کودک از دوستان تقاضا میکنم که این ارائه آنلاین رو هم اگه ممکنه راه بندازن.
آقای مهندس همچنان هستن دسترسی ارائه به آقای به خانم
آقای خانم نصیری.
اهمیت تربیت در 6 سال اول زندگی به نظر من اگه بچه‌ها رو در مسیر عادی رشد جامعه قرار دهیم نتیجه بهتری میگیریم، تا جداسازی و یا فعالسازی ذهنی کودکان قطعا نتیجه مناسبتری به دست میاد و با فعالسازی ذهنی کودکان نتیجه مناسبتری به دست میاد، چون بچه ها به عمل و رفتار والدین و متصدیان آموزش توجه دارن. یعنی میفرمایند که زودتر وارد جامعه بکنیم و زودتر این گفتگو عملا شکل بگیره. تشکر میکنم از
مطلب بیشتر الان به چیزام مربوطه، به نظام آموزش رسمی. یعنی این بحث چونشون معلم از جای معلمی دارن اینو بحث معلمی میگن، بحث نظام آموزشی و جایگاه رسمی شدن آموزش در یک کشور. و حالا بعضی ها دوست ندارن ولی هست دیگه، حالا هر چقدر بگن اجباری نگید ولی اجباری دیگه، آموزش اجباری در قانون کشورم هست و این باید به اون موضوع چون مربوطه ما میتونیم حالا انشالله به زودی یک سمینار دیگه موضوع مدرسه رو خواهیم داشت. موضوع مدرسه رو خواهیم داشت در ادامه این گفتگوها و سمینارهای علمی. با امید خدا به این موارد بیشتر میپردازیم. آقای دکتر پور محمدی اون یه مورد هم گفتون این به فبک مربوطه، فلسفه برای کودکان، دقیقا مربوطه چون آقای متیوز جزء پیشگامان فبکه، جزف پیشگامان طراحی فبک و اینها هستن و همون ایده هاست که به فبک تبدیل شده. با قصه گویی هم که 100% مرتبطه، چون شما باید یک سناریو و داستان برای این نوع گفتگو که در این کتاب مطرحه، برای این نوع گفتگو تا وقتی که میخواد بشه کلاسی و مدرسه ای و اینها، چون بیشتر کلاس درس داره این کارو میکنه، یعنی برای میخواد بهبود فضای آموزشی رو درست کنه، این خب طبعا به قصه و دیالوگ داشتن خیلی مربوط. بفرمایید باز میکروفونشون صداشون رو باز کنم دوستان تو محیط بازه. صداشون هم سر بازه.
الو صدا رو دارین؟
صداشون رو نداریم.
صدام نمیاد. سلام علیکم.
صداشون بازه، صحبت کنن لطفا اگر.
سلام، خسته نباشید.
سرکار خانم یا آقای نصیری بفرمایید. میکروفونشون فعال کردن خودشون ولی صداشون رو نداره متاسفانه. صداشون رو نداریم متاسف. میگن صداشون هست آقای دکتر رجبی، میگن
ما صدا نداریم،
گفتن تایپ میکنه. حالا صبر میکنیم تا تایپ کنید. بفرمایید. اگر مطلبی هست تا سوال رو تایپ میکنن بفرمایید. جالبه که آنلاین صداشون رو داشتن.
در مورد هدف گفتگو من یادم نمیاد مطلبی رو شما گفته بود. گفتی
هدف گفتگو
تفکر در کودک بود اول برای گفتن.
خب اینو شما خودتونم قبول دارید یا نقل قول بود؟ این
هم آره میکنم. هم قبول داریم، یعنی مطلب درستیه، یعنی این گفتگو در راستای رشد کودک داره انجام میشه، پس طبعا درش اینو باید دیده بشه.
یه موردم من برحال ذهنم بود مطرح بکنم، البته این میتونه یه هدف عالی در واقع مطرح باشه از گفتگو و کلن هر گونه ارتباط با کودک، نه فقط گفتگو. اینکه چی بود اون قبلی؟ تربیت رشد
برای رشد کودک.
آره اون مورد اول که گفته، یه بار دیگه
تفکر، ایجاد تفکر در.
حالا این در واقع بالعکس باشه، یعنی ایجاد تفکر و تقویت رشد، ارتقاء رشد در اون گفتگو کننده که حالا میتونه پدر مادر باشه یا هر کس دیگه باشه، معلم باشه مثلا. و این معنا فکر میکنم بیشتر مطرح شده در متون اسلامی، بیشتر مطرح شده مخصوصا در لسان احادیث که موارد متعددی داریم و من همیشه آرزوم این بوده که اینا رو بتونم استقصا کنم، که پیامبر اکرم یا ائمه علیهم السلام دستور دادن که از بچگی یاد بگیرید یه چیزایی رو. و همیشه هم برای من سوال بود که چه چیزایی رو باید یاد گرفت، محدودش کجاست. البته تو احادیث مواردی عنوان شده و یادم میگه بار از جناب استاد، مرحوم استاد رضوان الله علیه پرسیدم، گفتم محدودش چقدره، یعنی چه چیزهایی رو باید یاد گرفت. فرمودند که همه چیز رو، دقیقا این رو بیان کردن، همه چیز. البته خب این همه چیز طبعا منظور چیزهای اطلاعاتی و دانستنی ها اینا که نیست، هر چیزی که به هر حال مهمه، هر چیزی که حقایق عالم رو در واقع میتونیم و بلکه بایسته و شایسته است که از کودک یاد بگیریم. و یکی از مبانی مثلا همون چیز معروفی است که همه همیشه میگیم که بچه معصومه، بچه معصومه. خب این چیز کمی نیست، ما با یک وجود معصوم روبرو هستیم، وجودی که هنوز آلوده نشده، آلوده آموزش‌های آنچنانی نشده، وجودی که هنوز محدود نشده، هنوز به قول شما آزاد هست، هم اندیشش هم سایر قوای در واقع وجودیش، چیز کمی نیست. یک موجودی که هنوز آلوده نشده، هنوز محدود نشده، هنوز مقید نشده، هنوز جاهل نشده،
هنوز از ما تعلیم ندیده.
آره. بنابراین این هدف من فکر می‌کنم میتونه یک هدف عالی باشه در ارتباط با کودکان. و برای من که همیشه واقعا مطرح بوده و همیشه الهام گرفتم از کودکان در زمینه‌های مختلف، خیلی ممنون.
یک نمونه که استاد در اون سخنرانی بگیم یا ارائه بگیم، حالا اسمش، در پژوهشگاه علوم انسانی داشتن در خصوص همین، عنوانش رو یادم رفت دقیق، موضوع کودک بود در روز جهانی کودک در پژوهشگاه علوم انسانی، اونجا در فبک در واقع صحبت کردن در خصوص نگاه قرآن به این تفکر کودکان. اونجا یه نمونه ای رو که گفتن داستان قضاوت حضرت داوود بود که کنار ایشون یک کودکی است به نام سلیمان که طبعا نادیده، بله بله الان نوشت، طبعا اونو ایشون نادیده میگیره در اون حکم کردن و از داوود اشتباه حکم میکنه. و اونجا عبارت قرآن میگه و فهمنا سلیمان، درست میگم؟
فهمناها
سلیمان. این به عکس حضرت داوود با اون جایگاه و مراتبی که داره، سلیمان مطلب رو فهم کرد و ایراد گرفت به حکم پدر خودش از داوود بود و مسئله رو سلیمان حل کرد که فرزنده، کودک هم هست. یکی از نمونه های خیلی خاص قرآنیشه. در قرآن این نوع رابطه کاملا دو طرف هست، یعنی هم از این ور فرزندی مثل ابراهیم داریم که پدر رو رها میکنه، از اون ور پدری داریم که فرزند رو رها میکنه، نوحی که پسرش رو رها میکنه. اینا توامانه. گاهی رها کردن در راستای رشد، مثل حضرت موسی که مادرش رو یه جایی رها کرد، یعنی چاره ای نداره، باید رها کنه وگرنه از دست میره. یعنی اینها رو میشه دنبال کرد. اینا تعامله، یعنی همون که استاد سعید گفتن تعامل بزرگسالان و کودکان به صورت کلی در قرآن قابل دنبال کردنه و یک گوشه از این تعامل گفتگو هست. طبعا من اینو میگم قبل از یک دو تا سوالی که داریم، یکی از چیزهایی که من هیچ وقت یادم نمی، یاد گرفتم واقعا و حالا حضور دارن های دکتر پور محمدی، دورانی که من ایشون رو بیشتر میدیدم، تعاملی که ایشون با فرزندش امیرعلی، آقا امیرعلی داشت، برای من یه چیزش خیلی جالب بود، خیلی جالب، و اون این بود که ایشون کاملا مطالب رو توضیح میداد به امیرعلی. میخواست بره، میگه کجا میری؟ میگه الان دارم میرم مثلا فلان جا کار دارم، کارم اینه، منتظر باش میام. یعنی این توضیح کامل، میگه این من میگم میرم، حالا بچه هست دیگه، حالا باید صبر کن تا من بیام. یا مطلب سوال میپرسید، اون مطلب رو مثل یه آدم مثل که به من داره توضیح میده، به این فرزند 5-6 سالش توضیح میداد. این توضیحات، این دیالوگ خیلی مهم بود، یعنی خیلی در فرزند اثر داره، اینکه به اون شخصیت میده. حالا فرزند بالاخره با یه مش کلمه جدید ممکنه یه جا مواجه شده، خب اینا رو هم تو زبان داره یاد میگیره، که یعنی دیالوگ رو یاد میگیره و فکر میکنه به این عبارت و به مرور با شما تعامل صحیحی میکنه، احساس نمیکنه دارید از سر خودمون واز میکنیم مسئله رو، داریم برف تکلیف میکنیم، یه چیزی میگیم بچه هست دیگه بره. این توضیحات شخصیت میسازه، فکر میسازه. این تعاملشون خیلی برای من واقعا درس آموز بود، عملی. شاید ایشون تا الان هم متوجه این نگاه من اون موقع نبودن، الان گفتم شاید مثلا حدود نزدیک 7-8 سال از این داستانا گذشت. این خیلی برای من درس آموز بود در گفتگو با کودکان.
نوشتن من دو فرزند 20 و 15 ساله دارم که از ابتدایی در مدرسه اسلامی درس میخونن، ولی متاسفانه الان نتیجه عکس گرفتم. پسر بزرگم میگه چطور میتونی اثبات کنی قرآن کلام خداست؟ پسر 15 سالم میگه من فکر میکنم خدا وجود نداره. میخواستم بدونم چه راه و روشی رو پی بگیرم.
رها کنن. مثلا ما اینجا در صدد حل این مسئله نیستیم، ولی واقعیت معلمی و من از نگاه آموزشی اگر اینو بخوام بگم، همین راهی که رفتید دیگه نرید. نتایج نه این مدرسه، مدرسه های عادی هم میرفتن خیلی با این فرق نمی کرد. دلیلش اینه که اون تأکیدات
تکمیله اضافه کردن که اینو... من روابطم البته با فرزندانم دوستانه است و مشکل رفتاری و اجتماعی ندارن و کاملا فرزندان مثبتی هستند.
این اثبات ها، این که اینو اثبات کنیم نداریم، اثباتی وجود نداره. مشکل تمام این مدارس و آموزش های ما این اثبات ها بوده دیگه. اینا هی خواستن از اول همین بحثی که کردیم، این گفتگو رفته در کودکی شکل گرفته، این مدام به جای اینکه بچه خودش فکر کنه، خودش به نتیجه برسه، در گفتم مخصوصا وقتی حوزه اعتقادی میشه کار خرابتره. یه سری نتایج نهایی وجود داره که بچه حتما باید به اینا برسه. این در تازه بهترین حالتی گفتگو بگذاریم باشه، بالاخره معلم میخواد برسونه به اون نتیجه. که پس اینه، اخیراً یک کتاب فلسفه تعلیم تربیت اسلامی خیلی معروف داریم، یعنی در ایران میشه گفت این دیگه تراز اوله، بالاترین نهادهایی که این موضوع رو دنبال کردن. میخوندم واقعا یه جایش حیرت کردم دیگه، نوشته بود رسیده بود داشت مبانی فلسفی رو در واقع میگفت، بعد گفته بود ماده و فراماده، داشت اینو درس میداد که بعد ازش نتیجه گیری تعلیم تربیتی کنه. بعد گفت خب ماده اینه، فراماده اینه، اگر شما به فراماده اعتقاد پیدا نکنید قطعا خدا رو اعتقاد ندارید. من یا عنوان خداشناسی داشتم تا حالا تعریف ماده و فراماده هم دنبال نگردم. و اینجوریه که وقت بعد این میشه چی؟ میره همین گروه، همین آدم ها نظام آموزشی طراحی میکنن، بعد میره در کتب معارف میشینه که باید با استدلال خدای استدلالی، خدای همین که این بنده خدا فرزند صادقانه این رابطش دوستانه بوده اومده گفته به من اثبات کن که قرآن کتاب خداست یا خدا هست. چرا؟ چون مدرسه‌ای که رفته، معلم‌ها، نظام آموزشی، نه نظام آموزشی، تلویزیون، رادیو، صبح تا شب همینه که اثبات وجود خدا بکنیم. خب بچه‌ها از یه جای 10 تا استدلال اینوری میاد، 10 تا اونوری دیگه. از این ور ما استدلال می‌کنیم، از اون فضای مجازی 10 تا غیرشو میگه. خب انتخاب می‌کنه، میگه خب حالا تو هم بیا اثبات خودتو بیار ببینم خدا هست یا نه. در حالی که اگه با ایمان کار می‌کرد، ایمان همه مسئله رو حل میکرد، با دل جان میپذیره و خودش بعد استدلال میکرد برای خودش، یعنی خودش به این نتایج میرسید، این مشکلات پیش نمیاد.
سوء برداشت نکنن که این خب به بچه یه سوال پرسیده که اثبات کن که قرآن، که نتیجه عکس نیست. خب این تو ذهن همه بچه ها ممکنه به وجود بیاد،
این نوع سوال، این سوال استدلالی از اون ریشه در میاد. حالا ممکنه فرزن خدا هدایت کنه، خدا هم
دوباره میتونه همون حالت تعامل که شما فهمیدید گفتگو برقرار بشه. خب تو هم اثبات کن که کلام خدا نیست. آره بیا حالا صحبت کنیم، بیا تو حرفاتو بگو، تعالو استدلالامونو بگیم دیگه، تو هم بگو منم بگم. خب حالا باشه، اگه تو قبول باشه تو همین
ببرم تو همین فضا.
آره تو اصلا از نظر تو کلام بشر، از نظر من کلام خداست. باشه، همون آخر سوره کافرون همینه دیگه، لکم دینکم ولی دین. نه قرار تو بدین من بیای، نه قرار من بدین تو. رابطه پدر فرزندی ما به هم نمیخوره با این اعتقاداتی که ممکنه وجود داشته باشه. تا آخر قیامت هم تو فرزند منی، منم پدر تو هم. واقعا یعنی اینو به عنوان نه رابطه فرزند و پدر، یعنی در مباحث آموزشی هم میگن، میگن هیچی رو فدای رابطه پدر و فرزند و والدی نکنید. این اصلا سوء نیست، نتیجه سوء نیست که کسی بخواد. این که میگن مثلا رابطه دوستشون برقراره، نمیدونم اعتقاداتشون برقراره، اینا همه نتایج مثبته. یعنی اگه بخوان مثبت نگاه کنن، خب در کنارش در هر همین... جایی اگه میخواستن تحصیل کنن یه سری مسائلی ممکن بود به وجود بیاد دیگه. اونا هم
میگم هر جا میرفتن، یعنی میخوام میگم من گفتم اینو که هر مدرسه دیگری با نظام آموزشی ما میرفتن به این نقطه میرسن. چون حالا ایشون گفتن خدا روش رابطهشون هم خوبه، من تو مدرسه تو این 7-8 سال تو دبیرستانی این بچه ها تعداد زیادی، یعنی سالانه دیگه چند ده تا صد تا دانش آموز داریم که دیگه سوال هم نمیپرسه، اعتقادی نداره اساساً. اساساً اعتقاد خاصی ندارن، اثبات شده از نبود خدا و آخرت و همه اینها، و سوال هم دیگه از کسی نمیپرسن و رابطه خوبی هم با دیگه خانواده ها و اینها ندارن. این حالا تازه از همین میتونن استفاده کنن، همینجور که شما توضیح دادید، و اینو انشالله برگردونن به یک تعامل خوب و به یه نقطه مثبت.
ببخشید راجب اون توضیح قبلی در مورد ایجاد تفکر که گفته شد، خیلی شما خوب توضیح دادین، کامل گفتین. من فقط یه نکته‌ای که به ذهنم میرسه اینه که به نظرم استفاده از کلمه ایجاد به طور صرف درست نیست، چون یعنی نقض میشه دیگه. خب
نیست، میخواد ایجاد،
بله، خود کودک
زمین دادن به فعال شدن اون تفکر،
درسته که هدایت صورت بگیره دیگه، یعنی این هی روش کنه، هی مثلا تفکرش بره. چون استفاده از این کلمات به هر حال یه خود مهمه، یعنی مثلا وقتی میگن ایجاد تفکر، باز دوباره ذهن آدم میره که خب پس تفکر نداشت، مثلا من دارم براش ایجاد میکنم.
درست،
نیست، استفاده
به امید خدا میشن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سمینار 221 از سلسله سمینارهای کانون زبان قرآن با موضوع گفتگو با کودکان به اتمام رسید. الله به خدای بزرگ می سپاریم.
محمد و آل محمد.